ساعت 16 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه میگوید باید قانون درباره رهبران اعتراضات به نتایج سال 88 رعایت شود. 4 نفر در استان کرمان بر اثر سیل کشته شدند. دولت یمن میگوید توافق صلح سازمان ملل را پذیرفته است. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا هستید. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت باید قانون درباره کسانی که به گفته او در فتنه سال 88 بودند و عمل به تعبیر او کودتا و شورش را علیه نظام انجام دادند رعایت شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران و نزدیکان او اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88 را فتنه و رهبران اعتراضات را سران فتنه می نامند. آقای لاریجانی همچنین با اشاره به حسر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 گفت برای این افراد محدودیت خاصی در نظر گرفته شده و بر اساس قانون بعضی را با سلب حقوق اجتماعی تنبیه کردند و قوه قضاییه مسئول صدور و اجرای حکم است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از 29 بهمن سال 89 در بازداشت خانگی به سر میبرند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیش از رسیدن به ریاست جمهوری قول داده بود برای رفع حصر تلاش کند. قوه قضاییه رفع حصر این 3 نفر را منوط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی کرده، اما حسن روحانی گفته است که این شورا درباره حصر این افراد مصوبه ای نداشته است. استفان دمیستورا، نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، روز یکشنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای دمیستورا قرار است با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دیدار کند. این دومین سفر آقای دمیستورا به تهران در سال جاری است. در ابتدای هفته گذشته آقای دمیستورا ابراز امیدواری کرده بود که بتواند زمینه را برای برگزاری مذاکرات صلح سوریه در ماه جاری میلادی فراهم کند. دولت روسیه هم اعلام کرده که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، آماده بررسی پیشنهادهای نماینده سبیر کل سازمان ملل در امور سوریه است. 4 نفر در استان کرمان بر اثر سیل کشته شدند. به گفته مقام‌های دولتی از هفته گذشته تا کنون در 7 استان سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، سمنان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی سیل جاری شده است. وقوع سیل در بعضی استان‌های ایران باعث بسته شدن راه‌ها و وارد شدن خسارت به تأسیسات آب و برق شده است. در روزهای پایانی فروردین ماه هم 6 نفر بر اثر سیل در استان‌های ایلام و لرستان کشته شدند. و اما روسیه و ایران به دنبال ارتقاء روابط دو جانبه به سطح راهبردی هستند. در تلاش هستند تا منطقه تجارت آزاد راه اندازی کنند و توافقی در دست دارند که شامل 70 طرح مشترک صنعتی است. به گفته مسئولان دو کشور، مناسبات به طور بی‌سابقه‌ای رو به گسترش است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه و رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران، طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت ریزنی های اخیر با مسئولین ایرانی محرک جدید برای تسریع مناسبات دو جانبه بود. هفته گذشته هیئتی به سرپرستی محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه به استرخان و مسکو سفر کرد و در چارچوب برنامه بسیار فشرده با عده از مسئولین روس از جمله وزیر انرژی روسیه مذاکره کرد. وایزی پس از بازگشت به ایران اعلام کرد توافق‌های بسیار ارزشمندی بین دو کشور حاصل شده، اهم از همکاری در حوزه‌های فضایی، مخابرات، آیتی و اینترنت و همچنین سندی در دست تهیه است که شامل 70 طرح صنعتی مشترک است. از سوی دیگر الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، به خبرنگاران گفت طرح راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری بین ایران و روسیه تا پایان سال جاری میلادی آماده خواهد شد. روسیه و ایران همچنین مشغول رایزنی درباره ایجاد منطقه تجارت آزاد در چارچوب اتحادیه اوراسیایی هستند. نووک، رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت دو کشور توافق کردند نقشه راه همکاری 5 ساله راهبردی را تهیه کنند و همچنین برای پیشبرد مناسبات اقتصادی تجاری 13 سند در دست بررسی است که در بردارنده تسهیلات گمرکی، حمل و نقل، سرمایه گذاری و ارتباطات مالی بانکی است. Новак та його сагибева Росії 204 СГАР дашт.
В последнее время отношения между Россией и Ираном вышли на новый беспрецедентный уровень, и как
Ахиран روابط روسیه و ایران به سطح نوین و بی‌سابقه ای ارتقا یافته، هم در چارچوب همکاری‌های دو جانبه و هم در عرصه بین‌المللی. در مبادلات تجاری من شاهد رشد 70% بوده ایم. انتقالات مالی دو برابر افزایش یافته. یکی از دلایل اصلی این تحول سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاییز گذشته به ایران بود و امیدوارم در دیدار قریب الوقوع وی با همتای ایرانیش زمینه پیشبرد این همکاری ها تسهیل شود. در حال حاضر تنها مسئله مالی اعتباری به طور جدی مانع پیشرفت در روابط کنونی روسیه و ایران است.
وزیر انرژی روسیه در ادامه مصاحبهش با روسیه 24 گفت که روسیه و ایران پیرامون هماهنگی تولید نفت با سایر تولید کنندگان مذاکره نمی کنند، اما طرحهای متعدد مشترک در حوزه انرژی در دست بررسی دارند. وی تشریح کرد گازپروم علاقمند به همکاری با ایران در توسعه شبکه گازی ایران از جمله احداث کارخانه های گاز مایع است. و همچنین به گفته وی تمام شرکت های نفتی روسی از تمایل خود برای گسترش همکاری با ایران خبر دادند. نوواک افزود طرف ایرانی وعده داده تا پاییز روسیه را از شرایط قرارداد جدید نفتی مطلع کند. سرگی الکساشنکا کارشناس مسائل اقتصادی می گوید حوزه انرژی زمینه رقابت روسیه و ایران است و نه همکاری.
У них сложилось ощущение, что на рынке все в порядке. А сейчас страны-производители нефти продолжают.
Ба агиде масулин рус базар бе субат базгеште, ва ин дар хали ист ке баракс рақобатҳо шиддат ёфте. بین روسیه و ایران طرح‌های متعددی بررسی شده، از تهاتر نفت گرفته تا استخراج مشترک. اما هیچ یک از این طرح‌ها به طور کامل اجرا نشده و انتظار اینکه ایران برای ما امتیاز قائل شود ساده لوحانه است. و علاوه در حالی که ایران مصرانه به دنبال افزایش تولید و صادرات نفت و گاز به بازارهای سنتی روسیه است، رقابت‌ها در حوزه انرژی ممکن است بازدارنده همکاری‌هایمان در سایر حوزه‌ها شود. میتوان حرف‌های فراوانی زد، اما در نهایت هر کس به دنبال جایگاه خود در بازار است.
8 اوت 18 مرداد ماه روسا جمهور روسیه و ایران در باکو با همتای آذربایجانی خود مذاکره خواهند کرد و همچنین به صورت دو جانبه نیز تحولات منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی و نظامی را مورد بررسی قرار خواهند داد. همچنین انتظار می‌رود ماه اوت هیئتی از بانک مرکزی ایران به مسکو سفر کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشین.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعثی به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیار خائن بالفطره، تمام امکانات خودشو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم.
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
اما دولت یمن روز یکشنبه اعلام کرد که توافق صلح سازمان ملل را برای پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه با شورشیان حوثی پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه اعلام این خبر از سوی دولت یمن پس از نشستی با حضور مقام‌های ارشد و به رهبری عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن در پایتخت کویت صورت گرفت. شورشیان حوثی هنوز درباره این توافق اظهار نظری نکردند. بر اساس پیش شرط اعلام شده شورشیان حوثی مورد حمایت ایران و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن باید تا یک هفته دیگر توافق را امضا کنند. و دعوت میکنم که شنونده برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
افشای نامه و دستورالعملی با قید خیلی محرمانه برای او مایه دردسر شد. دستوری که بر اساس آن دفتر رهبری ایران خواسته بود تا در فضای مجازی از عنوان امام برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. افشای این دستورالعمل خیلی محرمانه در دی ماه سال 91 سبب شد تا حمیدرضا یزدانی بازداشت و روانه بازداشتگاه امنیتی اطلاعات سپاه شود. حمیدرضا یزدانی تا پیش از بازداشت کارمند وزارت دفاع ایران بود و از او به عنوان یکی از طراحان شاغل در سایت شهید باقری سازمان هوافضای ایران یاد می شد. برخی از گزارش‌ها حمیدرضا یزدانی را به عنوان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معرفی می کنند. ماهای نخست بازداشت آقای یزدانی تحت بازجویی گذشت تا اینکه با تعیین وثیقه 500 میلیون تومانی او توانست تا زمان نهایی شدن روند بررسی اتهاماتش آزاد شود. پرونده اتهامات حمیدرضا یزدانی در سال 92 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. او در برابر اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، افشای اسناد محرمانه و همچنین توهین به رهبری در آن دادگاه محاکمه شد و در نهایت به تحمل 5.5 سال زندان محکوم شد. برخی گزارش‌ها شعبه رسیدگی کننده به اتهامات این کارمند پیشین وزارت دفاع ایران را شعبه 15 به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی اعلام کردند. با نهایی شدن رأی صادره در دادگاه بدوی، این کارمند پیشین وزارت دفاع ایران در خرداد ماه سال 93 برای اجرای حکم صادره مجدداً دستگیر و روانه بند 8 زندان اوین شد. در آبان ماه سال 93 با تجمیع اتهامات او و همچنین عفوی که شامل حال او شد، یک سال از محکومیت آقای یزدانی تعدیل شد و حکم او به 4.5 سال زندان تغییر یافت. در تیر ماه سال 94، برادر آقای یزدانی به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت، اما او به دلیل مخالفت مسئولان زندان با اعطای مرخصی نتوانست پیش از مرگ برادرش با او دیدار کند و همچنین از حضور در تشییع پیکر و دیگر مراسم برادرش محروم ماند. در اسفند ماه سال 94، نام حمیدرضا یزدانی در کنار نام کسانی آمده بود که با استفاده از تخفیف می توانستند آزاد شوند. اما این اتفاق روی نداد و مسئولان زندان با اعلام اینکه اشتباهی پیش آمده از آزادی این زندانی سیاسی و عقیدتی سر باز زدند. در گزارش هایی که از وضعیت این زندانی سیاسی و عقیدتی منتشر می شود به فرزند خردسالش اشاره شده که در نبود پدر دچار افسردگی روحی شده است. حمیدرضا یزدانی دوره زندان خود را در بند 8 زندان اوین می گذراند که این بند از زندان اوین به دلیل ازدحام زندانیان و همچنین کمبود امکانات از نامناسب ترین بندهای این زندان به شمار می رود.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری میرسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم: 20420202 21 12 21 12 میتونید دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما با این شماره در میون بذارید، ضمن اینکه آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست که میتونه دریافت کننده تصاویر و عکس های ارسالی شما باشه. ممنون. تا 15 دقیقه دیگه با سرخط چند خبر.